بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا علی الخاص محمد. الفصل السابع فی اقسام لعلت الفاعلیه ذکروا للفاعل اقساما انهاها بعضهم الى ثمانیه و وجه ضبطها الا ما ذکروا ان الفاعل اما ان یکون له علم بفعله ذو دخل فی الفعل اولا الى آخر. بحث امروز ما در فصل هفتم در خصوص اقسام علت فاعلی هست. خب ما گفتیم که علت یا علت فاعلی هست، علت غایی، علت مادی و علت سوری، و قبلا هم گفتیم که تسلسل در همه این علل نیز محال می باشد. علت فاعلی رو تعریف کردیم و علت قابلی که همون علت مادی بود، و در این بحث ما اقسام علت فاعلی رو مورد بررسی قرار میدیم. حضرت علامه می‌فرمایند که اونجوری که دیگران شمارش کردن این اقسام فاعل تا 8 قسم میرسد. در شرح منظومه صفحه 118 این مطلب اومده، گرچه مرحوم سطرا در اسفار اقسام فاعل تا 6 قسم میآورد. یعنی فاعل به تسخیر و ایشون عدل این فواعل نمیدونه، اون یک تقسیم جداگانه داره، میگه یا فاعل مسخر است یا فاعل مسخر نیست. توی یه تقسیم دیگه میاد تقسیمات همین فاعل به طبع و فاعل به القصد رو میاره، لذا اینو در عرض این فواعل نمیاره. این یک. و دوم این که فاعل بالعنایه رو خود بو علی که انه در طول فاعل به تجلی میداند، اینها رو یکی میدونه. اما در اینجا ما اینجا بین فاعل بالعنایه و فاعل به تجلی دقیقا فرق میگذاریم و فاعل بالعنایه رو هم قبول نمی کنیم. میگیم فاعل بالعنایه و فاعل بالجبر نداریم، اینها عودتشون به فاعل بالقصده، لذا میشه 6 قسم. البته نه اون 6 قسمی که صدرای شیرازی میگه، اون یک چیز دیگه میگه، مرحوم علامه اینجا یک چیز دیگه میگه، تو شرم از اون چیز دیگه هست، لذا تفاوت مبانی اینجا هست. اما اون چیزی که مرحوم سبزواری اول میگه که میگه فاعل 8 قسم میباشه، به تقسیم ثنایی هم اینها رو پیش میاد. میگه یا این علت فاعلی علمش دخیل در فعلش می باشد، یا علمش دخیل در فعل نمی باشد. اونجایی که علم دخیل در فعله، یعنی این فعلش ان علمن می باشد، اینو دقت بکنین، این فعل ان علمن ممکنه کسی عالم باشد ولی کن فعلش ان علمن نباشد. اینجور که میگیم علم دخیل در فعل باشد یعنی فعلش ان علمن باشد. پس فرق میکنه که کسی عالم باشد ولی کن فعلش از روی علم نباشد، معل علم باشد، ان علمن نباشد. حالا این علم یا دخیل در فعل نیست و یا علم دخیل در فعل هست. اونجایی که علم دخیل در فعل نیست از دو حالت خارج نیست، یا این فعل ملائم با طبع فاعله و یا اونجایی که نیست، اونجایی که علم دخیل در فعل نیست یا فعل ملائم با طبع فاعل هست و یا ملائم نیست. ملائم معنی سازگاری دیگه. اونجایی که فعل ملائم با طبع بهش میگن فاعل به طبع، فاعل به طبع. مانند چی؟ کن نفس فی مرتبت القوة طبیعیت البدنیه فهیه تفعل و افعالها به طبع، مانند همه اون قوای طبیعیه بدنیه نفس، مانند چی؟ قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه هاضمه، قوه دافعه، که همه اینها فاعل به طبع هند، فعلشون هم ان علمن نیست اما ملائم با طبع انسانیست، بین میگن فاعل به طبع. یا اینکه این فعل ملائم با طبع نیست که فعل بهش میگن فاعل بالقصر، یک قاصری اینجا باعث شده که این فعل صادر بشود و ملائم با طبع فاعل هم نیست. مانند چی؟ که نفس فی مرتبت القوة طبیعیت البدنیه اند انحراف حال مرزن، وقتی انسان که دچار مرض می شود این امراض دیگه ملائم با طبع نیست، انحرافی که در این قوا ایجاد می شود، در قوای جاذبه ماسکه الی آخر، فعل صادر می شود ان علمن هم نیست ولیکن ملائم با طبع هم نیست. این از شق اول که علم دخیل در فعل نباشد. اما اونجایی که علم دخیل در فعل هست از دو حالت خارج نیست، یا اینکه بدون اراده این فعل صادر می شود، بدون اراده این فعل صادر می شود که بهش میگیم فاعل بالجبر، فاعل بالجبر، مانند چی؟ کل انسان یکره علی فعل مالا یریدو، مانند شخص مکره که توی فقه هم بحث میکنیم که اون مکره و مستر تکلیف ازشون برداشته میشه چون اراده نداره. البته بعدش ما میگیم اصلا چیزی به نام فاعل بالجبر ما توی فلسفه نداریم، بلکه عودت فاعل بالجبر به فاعل بالقصد میباشد. ما اصلا شخص مکره نداریم به فلسفه، اونجا هم که داره اکراه میشه باز داره اراده میکنه چیزی رو، مثل اینکه شما یه نفر تهدید بکنه اگه این کار نکنی مثلا شما رو میکشم، خب این خودش اراده میکنه که این کار رو بکند یا نکند، باز اونجا تعادل تراجی میکنه. ما شخص مکره نداریم به فلسفه، مستر داریم. مستر یعنی که انا بیان یه نفر رو مثلا دهانشو باز بکنن بخوان چی بکنن؟ روزشو باطل بکنن، استرارن، اون دیگه مکره هم نیست، مستر. فاعل بل استرار هم نداریم توی فلسفه، چرا؟ برای اینکه اونجا این فاعل بالقصد نیست دیگه، چون اونجا دیگه اراده نداره، میشه فاعل بالقصر. چرا؟ برای که ان علمین اصلا این دیگه ساده نمیشه، اصلا این چیزی داره روشی کاری انجام میشه. بنابراین نه فاعل بل استرار داریم نه فاعل دل اکراه داریم. بله توی مباحث اعتباری فقه و اصول داریم، چرا؟ برای اینکه احکامی برای هر کدوم از اینها بار میشود، ولی که توی بحثای فلسفی ما چیزی به نام فاعل بل جبر، فاعل بل اکراه، فاعل بل استرار نداریم، فاعل بل قصد داریم. لذا آقایون میان این همه اشکال میکنه، آقا فلسفه میاد جبری میکند انسانها را و قائل به اختیار نیست، اتفاقا برعکسه. ما اینجا داریم میگم اصلا چیزی به نام فاعل بل جبر نداریم. چونه؟ نه بعضی ها که قائل بودن، حالا اینجا مرحوم سبزواری میاد تقسیم سنهایی میکنه، میگه بعضی ها مثلا فاعل بالجبر قبول دارن، فاعل بالاراده الی آخر. بله اون چیزی که میاد، حالا ما اول حال میتونیم بگیم احصا کردیم فواعل و برش تقسیم سنهایی کردیم، یا اینکه به تقسیم سنهایی پیش رفت، ولی انواع این فواعل رو ما داریم در عالم خارج. ولی مرحوم الله میگه او ما چیزی به نام فاعل بالجبر نداریم، بلکه عودتش به فاعل بالقصد میباشد. خب حالا اونجایی که علم دخیل در فعل هست گفتیم یا بدون اراده یه که فاعل بالجبره، بعدش هم میگیم چیزی به نام فاعل بالجبر نداریم، یا اینکه اون فعلش با اراده هست، با اراده از او صادر میشه. اینجایی که فعل با اراده صادر میشود دوباره از دو حالت خارج نیست، یا علم این فعل هست، همین که علم پیدا کرد فعلیت تحقق پیدا می کند، اون فعل تحقق پیدا می کند، یعنی قبل از فعل علم ندارد، همین که علم پیدا کرد فعل تحقق پیدا می کند، بهش میگن فاعل بالرضا، فاعل بالرضا. مانند چی؟ حال مثالی که میزنن کل انسان یفعل صور الخیالیه، ما زنجیرزن حسینی هستن هستن تقریبا 5-6 نفری هستن. خدمت شما عرض بشه که بله، مانند چی؟ کل انسان یفعل و صور الخیالیه، مانند انسانی که همین به صور خیالیه خودش که ال پیدا میکنه موجب فعلیت اونها میشه و قبل از اونها علمی نداره. اگر علمی هم داره یک علم اجمالی است. اینجا هم علم اجمالی در فاعل برزا یعنی علم ابهامی، نه اون علم اجمالی که اشرف وجودن از علم تفصیلی هست که انشالله اونو تو بحث فاعل به تجلی میگیم. اینجا میگیم ما قبل از فعل علم ابهامی و علم اجمالی دارد، اصلا علم نداره. همین که علم پیدا کرد فعل تحقق پیدا میکنه. شیخ اشراق قائل هست که فاعلیت خداوند فاعلیت بررضاست، یعنی قبل از ایجاد اشیا علم اجمالی دارد، ای علم ابهامی، اونجوری که ما نصب علل اشراقی ما اینو قائل نیستیم. بعدش هم انشاءالله توی الهیات بالمعنی لخص میرسیم، میگیم منظور همون علم اجمالی شیخ اشراق هم علم اجمالیه به نحو اندماجی هست. حالا مشهور آقایون میگن که شیخ اشراق قائل به هست، لذا قائل به فاعل به رضا میشه. قبل از ایجاد اشیا علم ابهامی و علم اجمالی دارن، ولی همین که علم پیدا کرد باعث تحقق فعل میشه فاعل به رضا، مانند علم ما به صور خیالیه. همین که علم پیدا کردیم اینها ایجاد میشن، ولی کم قبل از ایجادشون من یک علم ابهامی به اینها دارم. چرا؟ برای این که از اون جهتی که به ذات خودم علم دارم، به ذات علت، به تبعش یه علمی هم به معلوم معلول دارم. چرا؟ برای این که تمام کمالات معلول در ذات علت و نحو اعلا و اشرف موجود می باشه. همین که علت به ذات خودش علم دارد اجمالاً به معلول هم یک علمی دارد، البته این یک علم ابهامی. که انهو مثالی که میزنن مثل این که یه شخص در نظر بگیرین که نگاه میکنه به ذات خودش، میبینه میتواند یک نقاشی ترسیم بکند، یک نقشی را ترسیم بکند، این توانایی رو در خودش میبینه، ولی کن علم اجمالی به اون صورت منقوش داره. وقتی که میاد نقاشی رو میکشه میبینه که به تمام سجایای این علم نداشت، ولی این توانایی را در خودش میبینه که بالاخره یک نقشی را ایجاد بکند. که نه، اینجور مثال میزنم که قبل از فعل یک علم ابهامی دارد و بعد از ایجاد فعل علم تفصیلی پیدا میکند، میشه فاعل بررضا. چنانچه شیخ اشراق فاعلیت حضرت حق و فاعلیت بررضا میداند کما نسبه، که بعدم بحث. پس اینم از اینکه علمش عین فعل باشد، یا اینکه این علمش عین فعل نیست بلکه علم قبل از فعله، علم قبل از فعل. اینها توی اون عویسه‌ای که توی بحث‌های فلسفی هست انشاءالله اونجا باید کاربرد این مباحث رو ببینیم که علم واجب الوجود قبل الایجاد چگونه علمی هست. اینجا علم قبل الایجاد یا میشه فاعل بالقصد، یا میشه فاعل بالعنایه، یا میشه فاعل به تجلی. اونجاها مفصل بحث میکنیم تو الهیات بالمنل نخست. بنابراین گاهن میشود که علم قبل از فعل هست. اینجایی که علم قبل از فعل باز از دو حالت خارج، یا این علم مقرون به داء زائد هست، داء یعنی انگیزه، یا مقرون به داء زائد هست، و یا اینکه مقرون به داء زائد. اونجایی که علم مقرون به داء زائد هست بهش میگن فاعل بالقصد، فاعل بالقصد، مانند جمهور متکلمینی که واجب الوجود را فاعل بالقصد میدانند. قبل از ایجاد اشیا علم دارد، ولی کن این علم تنها باعث ایجاد اشیا نمی شود، بلکه به داء زائد، به یک انگیزه زائد. اون انگیزه چی هست؟ مثلا نفع مخلوقات. اون شعر مولوی رو بخونین، آفریدم نه اینکه سودی کنم بلکه بهر بندگان جودی کنم. این داء زائد میشه. علم قبل الایجاد داره، ولی کن علم باعث تحقق فعل نیست، بلکه به مقرون یک داء زائد باعث ایجاد اون فعل میشه، میشه فاعل بالقصد. چنانچه جمهور متکلمین فاعلیت حضرت حق و فاعل بل قصد می دانند. خب یا اینکه مقرون به داء زائد نیست، مقرون به داء زائد نیست، یعنی خداوند انگیزه ای از ایجاد اشیا ندارد چنانچه متکلمین بگویند که منفعت مخلوقات باشد. اینا رو بعدم باید مفصل بحث کنید تو الهیات بالمنال آخر. دستتون چیزی توی از خانه مبتدی ما هست، این که خداوند بخاطر یک منفعتی ایجاد کرده به یک داء زائد. ما قائل به نیستیم، ما حضرت حق و فاعل به تجلی میدونیم، نه فاعل بالقصد کما سیعتی انشاءالله تو بحث الهیات بالمنال آخر. بنابراین ممکنه که این علم غیر مقرون به داء زائد باشد، اصلا انگیزه زائد بر علم نداشته باشد. اینجا از دو حالت خارج نیست، یا اینکه این علم عین ذات فاعل هست، و یا اینکه علم زائد بر ذات می باشد. اونجایی که علم زائد بر ذاته بهش میگن فاعل بل عنایه، فاعل بل عنایه. مثالی که میزنن، حالا یک مثال عرفی میزنیم، فاعل بالعنایه کل انسان الواقع على جزء آل فانه بمجرد توهم سقوط يسقط على الارض. مانند یک انسان رو در نظر بگیرین که بر یک شاخساری سوار هست، همین که تصور افتادن را از اون بالا میکنه میفته. میگه فاعل بالعنایه، یعنی مقرون به داء زائد نیست، با انگیزه خودش رو نمیاندازه، نمیخواد خودکشی بکنه. همین که میبینه مثلا بر بالای بلندی هست، تصور همانا و افتادن همان، میگم فاعل بالعنایه. که بعدش میگم آقا ما چیزی به نام فاعل بالعنایه هم نداریم، عودت فاعل بالعنایه به فاعل بالقصده. مرحوم علامه طباطبایی میگه اتفاقا این فاعل بالقصد، یعنی با انگیزه خودشو میاندازد. خیلی بحث نابی هست اینجا، که اینجا معرکه آقا آرای بین حضرت علامه و حضرت آی مصباح و دیگران هست که چجور فاعل بالعنایه بشه فاعل بالقصد، یعنی به خاطر تفسی از چی؟ ترس خودشو میاندازه. نگرنه خود بنام بالای بلندی باشه، تصور افتادن بکنه که نمیفته. تصور رو افتادن باعث افتادن نمیشه، تصور میکنی میترسی، مجبوری از این ترس تفسی پیدا بکنی، فرار کنی، خودت میاندس. اینا توی بحث روانشناسی خیلی خوب دقیق که میشه، یعنی بعضی وقتا نفس انسان که تحمل چیزی رو نداشته باشه اوتوماتیک یه کاری رو انجام، مثلا سکته رو در نظر بگیر. مثلا بعضی مثلا سکته رو اختلال روانی نمیدونن، افسردگی رو اختلال روانی نمیدونن تو بعضی از رویکردهای روانشناس. وقتی ما نتونیم با اون عامل خارجی مقابله بکنیم، این نفس اوتوماتیک چیکار میکنه؟ میگه آقا این فیوز این بنده خدا رو خاموش میکنه، سکته میکنه، یا افسردگی میگیره. یعنی نسبت به عوامل خارجی دیگه عکس عمل آنچنانی نشون نمیده، ریلکس میشه. خود بدن این کاره، یا اونجا مثلا بر بالای بلندا هست، تصور باعث نمیشه، این تفسی از فرار باعث میشه که بالاخره یک عکس العمل این نفس انجام بده، کنده اونجا به یک داء زائد هست، میشه فاعل بالقصد. اینا رو انشاءالله فردا خواهیم. یا اینکه مشائین فاعلیت خداوند رو فاعل بالعنایه میدونه، فاعل بالعنایه، یعنی میگن خداوند علم قبل از ایجاد دارد، یک، به داء زائد هم ایجاد فعل نکرده، دو، ولیکن علمش زائد بر ذات، علم زائد بر ذات. چرا؟ برای اینکه در مبنای مشائین که علم واجب الوجود را علم حصولی میدانند، و علم حصولی یعنی حضور و صورت و شیء عند العالم، این صور که نمیتواند این ذات باشد، بلکه باید زائد بر ذات باشد. توی اون مبناشون بهترین حرف رو دارن میزنن، لا غبار له، مبناً باید همین حرف بزن. میگن اینکه علم و علم حضوری بدانیم، چنانچه صدرای شیرازی علم و حضوری میدونه، دیگه میگه علم عین ذات واجب الوجود میشه، لذا فاعلیت خداوند میشه فاعلیت به تجلی. قبل از ایجاد اشیام علم دارد، اونم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، مباحث بلندی که توی الهیات بالمنن اخص داره. چرا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی دارد؟ برای اینکه بسیط الحقیقه کلل اشیاء، و بسیط الحقیقه کلل اشیاء به کنهی یعنی وحدت شخصیه وجود، نا کنه مباحث فلسفه اصلا. لذا توی نظام وحدت شخصیه وجود ما قائل به فاعلیت به تجلیم و بالاتر از این تصور نمی شود. خوب اینا رو دریاب اینا. بنابراین تو الهیات بالمعنی نخص ما چهار نوع فاعلیت برای حضرت حق فلاسفه متکلمین چی میکنن. بعضی میگن خداوند فاعل به رضا هست، کما نسب الی الاشراقیین. بعضی میگن فاعل بالقصد هست، چنانچه متکلمین میگوین. بعضی میگن فاعل بالعنایه هست که علم زائد بر ذاته، چنانچه مشاهیر میگوین. و بعضی میگن فاعل به تجلی است، کما نسب الی حکمت متعالی و صدر شیراز. و نفس نیز فاعلیت به تجلی دارد. اینها بحثای بلندی از اگه نفس شناسی اینجا باید معنا بشه. نفس فاعل به تجلی است، یعنی قبل از ایجاد اشیا نیز یک علم اجمالی دارد. اینجا هم که علم اجمالی میگیم، علم اجمالی معنای علم ابهامی نیست، بلکه به معنای علم اندماجی است، یعنی همه چیز را میدانند نه ابهامن ولیکن به نحو غیر متمیز. و علم اجمالی در این دستگاه اشرف از علم تفصیلی است، برای اینکه اگر این علم اندماجی و علم اجمالی نباشد، علم تفصیلی از او صادر نمی شود. حالا چی میشه که انسان فاعل به تجلی است؟ یعنی قبل از ایجاد اشیا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی دارد به همه افعالش تا قیامت، ولی کن یک مانع باعث میشود که این را شهود نکند. نه اینکه لا اقتضا باشه، مقتضی مبتلا به مانع. اینی که عارف وقتی که دیگه مبتلا به مانع نیست، وقتی به سقع وجودی یک نفر نگاه میکنه تا قیامتشو میخونه. دقت میکنی؟ خیلی بحثای بلندی اینجا داریم. علم اجمالی ای اندماجی نه ابهامی، یعنی همه افعال را به نحو غیر متمیز در ذات این فاعل میبینند. بعضی داستان های عرفانی رو شنیدین که میگن آقا حضرت علامه قاضی یکی از این بزرگان بود، از جایی داشت رد میشد، دید یه بنده خدایی داره نقاشی میکنه، ایستادن گفتن این شخصی که از اولیاء الهی خواهد شد. بعد از چند سال دیدم که ایشون توی مباحث عرفانی چقدر رشد پیدا کرد. یا مثلا کسانی اومدن پیش بزرگان تا قیامتشون خوندن. اینها یعنی انسان فاعل به تجلی است، ولی که ما نمیتونیم شهود کنیم. مرحوم خویی میره پیش حضرت آقای علامه قاضی، یک دستورالعمل به ایشون میدن که بالاخره آینده خودش رو یکم شهود بکنه. فکر کنم یک 40 روز یک دستورالعمل خاص به آقای خویی میدن. آقای خویی میگه چشمم به عالم ملکوت که باز میشه، تمام افعالهای خودم رو میبینم که چی ازم صادر میشه، مو به مو همه رو میبینم در یک آن. اون میشه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. حتی دیدم که در درس خارجام چی تقریر میکنم کلمه به کلمه. این توی احوال مرحوم خویی هست. بله گاهن میشه. احسن احسن. قبلا جای دیدیم اینو آلو آیو میزنن به عالم زر که عالم قبل از این هست. الان عالم زر که یک چیز دیگه هست. ما اگر قائل به جسمانیت الحدوث روحانیت البقا بشیم، عالم ذر باید یک جور دیگه معنا بشه، نه اینکه قبل از این عالم ما به نحو متشخص در یه عالم دیگه بودیم. اینها اوهامات. همین این فاعل به تجلی، فاعل به تجلی، یعنی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. بعضن پرده برداشته میشه، میبینه این قبلا این کار رو من یه جا دیدم، این فاعل به تجلی. خب همه اینها رو ما اگر والفاعل کیف ما فرض، همه هفت نوع رو که خدمتون عرض کردیم، هفت قسم، ان کان هو به فعله المنصوب الیه فاعلا لفاعل آخر، اگر نسبت به فاعل دیگری در نظر بگیریم میشه فاعل به تسخیر، که فاعل به تسخیر گفتیم عدل این فواعل نیست، بلکه اون باید در تقسیم دیگر. بنابراین آقا ما یحصل بحثی شد که ما چند نوع فاعل داریم؟ 8 نوع، ولی که دو تاشون عدتشون به یک چیز هست میشه 6 چیز. حالا ما اینا رو به شعر در آوردیم برای شما راحتش کردیم، که وقتی بخوام دیگه این فواعل رو دقیقاً چی داشته باشیم این شعر رو بنویسیم. گهی سالم گهی بیمار، گهی در بند و گه مختار، گهی غرق خیالم که شوم چون فاعل دادار، گهی سالم گهی بیمار گهی در بند و گه مختار، گهی غرق خیالم که شوم چون فاعل دادار. 6 تا فاعل ما اینجا داریم. شوم چون فاعل دادار، یعنی واجب الوجود، تشبه به حق پیدا کردن. توی مباحث عرفانی هست که نفس انسان زمانی به کمال میرسه که تشبه به حق پیدا بکنه. گهی سالم ناظر به چیه؟ فاعل به طبع، که در حال سلامت همه این قوای بدنیه ملائم با طبع کارش انجام. گهی بیمار چی بود؟ در حالت مرض فاعل بل قصر. گهی در بند و فاعل به تسخیر، که این فعلش تحت یک فاعل دیگر انجام می شود، در بند یک فاعل دیگر هست، فاعل به تسخیر. بل جبر که نداریم، بل جبر و بل انایی رو گفتیم عودتش بل قصده، لذا اون اصلا توی شعر نیاوردیم. گهی در بند که فاعل به تسخیر بشود، و گهی مختار که فاعل بالقصد بشود، با اراده کارش انجام بده. گهی غرق خیالم که گفتیم اون صور خیالی که از انسان صادر میشه میشه فاعل به رضا. گهی غرق خیالم که شوم چون فاعل دادار، فاعلیت دادار و واجب الوجودم به نفع فاعلیت به تجلی میباشد. اینو حالا ما دیگه خلاصش کردیم توی و اما تطبیق. الفصل ثابت فی اقسام العلت الفاعلیه، ذکروا للفاعل اقساما انهاها بعضهم الى ثمانیت، در شرح منظومه صفحه 118 تا 8 قسم برای فاعل تقسیمات آوردن. و وجه و ضبطها جانم خب 160 گفتم، گفتم صفحه 118 این مطلب اومده، تا 8 تو گفتم 60، آره 8 تو گفتم 60 تو صفحه 100 صفحه 118 گفتم. و وجه و ضبطه ها الان ما ذکرو، حالا این که میگه 60 تو بذاری این مطلب بالاتر بگم، توی بحثای روانشناسی تا 600 روی کرد روانشناسی ما به انسان داریم، یعنی با 600 منظر انسان میاد مورد بررسی قرار میدن و هر کدوم برای خودشون این مسلک بعضا تداخل دارن، ولی روی کرد ها به این انسان، هیچ کدوم هم تا حالا انسان رو نشناخت. ما توی مباحث اخلاقی خیلی ساده انگاری میکنیم انسان، توی بحث روانشناسی خیلی جزئی مسائل دنبال میکنن، و ما توی مباحث اخلاقی باید اینطور ضابطه مند کار بکنیم، نه اینکه یه حدیثی حالا منبر بریم بخونیم تمام بشه بره. بله اینها برای پیشگیری بعضن خوبه، ولیکن برای درمان یک نفر که بخواد چی بکنه، انسان خیلی باید نظاممند وارد بشه. توی بحث روانشناسی حتما کسی که مسائل فلسفی میخونه باید بحث روانشناسی رو هم ببینه و میتونه تحول ایجاد بکنه. یعنی با همین روی کرده حکمت متعالی انسان وارد بحث روانشناسی بشه، مقرون به آیات روایات، اصلا میتونه انقلاب بکنه تو بحث روانشناسی. بله، روانشناسی اسلامی نداریم. اینا روانشناسی فروید اومدن 4 تا حدیث گذاشتن کنارش، میگن روانشناسی اسلامی. این جور صورت گرفته روانشناسی. شاکله اسلامی نیست. مفروضات همون آقایون گرفتن 4 تا حدیث گذاشتن کنارش. مثل اینکه آقا میگفت علوم اسلامی بکنیم، مثلا فکر کردم بعضیا همین فیزیک شیمی رو 4 تا حدیثه. قال صادق قال الباقر بگذاریم میشه علم اسلامی. یا اینکه یه حوزه‌ای بره دانشگاه یه درس اخلاق بگه میشه علوم اسلامی. ماهیتاً علوم باید بشن اسلامی. مبنایی که توی روانشناسی غرب توی انسانشناسی هست مبنای ماتریالیستیه، نگاه مادی به انسان داره. لذا تمام اینو شناختشون مثلا میگن شناخت رفتاری، روانشناسی رفتارگرایانه، نگاه به پوسته انسان میکنن. هیچ کدوم نگاه به هسته انسان ندارن که اون تجرد هست. این اگر اینجور بشه، اگر بیان اینجور کار بکنه، میشه چیز روانشناسی اسلام. و ما چیزی به نام روانشناسی اسلامی هنوز نداریم. اینا رو باید کار کرد. حالا اینکه میگن 60 حتی 600 تو بحثای انسانشناسی با 600 روی کرد، اینا ها اومدن کار کردن، ولی که تو مبنای خودشون هم چقدر قوی کار کردن. ما ساده انگاری هم نباید بکنیم، یا هر چه هست اراجیفه. یک کتابی دارم به نام DSM-4، هر چند سال یه بار اینو میگیرم ویرایشش میکنم. انواع اختلالات جنسی، روانی، رفتاری اومده در تشخیص، درمان اصلا نیست. درمانش یک کتاب دیگه، مثلا اومده اینجا بحث کرده انواع اختلالاتی که بحث کرده، مثلا بالغ و 20 اختلال که اینجا بحث شده. تو هر اختلالی نزدیک هزاران کارشناس به صورت هرمی دارن چیکار میکنن؟ کار میکنن، تحقیقاتشون میان به شما مثلا به فوق کارشناس میدن، اینها میگیرن توی کتاب وارد میکنن. 7 سال یه بار این کتاب ویرایش جدید میشه. یعنی یک کتاب شاید نزدیک 1,000,000 کارشناس به صورت هرمی اینجا داره کار میکنه. حالا ما بلند میشیم یک نفر کتاب روانشناسی برمیزنیم، قال صادق قال الباقر میخوام بزنیم که نشه روانشناسی اسلام. اینها ساده انگاری تو این مباحث هست. لذا اصلا اینها علم ما رو قبول ندارن. میگن علم یعنی علم ساینس، علم تجربه. آزمون خطا کرده باشیم، بیان از مردم چیکار کرده باشین، آمار گرفته باشین که آیا این راهکاری که شما میگین کارآمد بوده یا نبوده. تستاشو بیارید، با تست کار میکنید. و بعضا باید همینطور هم انسان کار بکنه، نه اینکه حالا بله قال صادق برای ما منجز است، ولی کم با این قال صادق که نمیتونید روانشناسی جهانی رو بگی چی بکنید. باید اینجا پژوهش بشه و هزار تا کار تحقیق بشه با همون علم تجربه. شما انواع تستا رو بگیرید، مثلا چی بکنید، مؤسسه بزنید. یک نفر که نمیتونه بیا روانشناسی اسلامی بنویسه با تحقیقات. گرچه این مباد خامش رو ما از آیات روایات میگیریم، خیلی هم دستمون پر هست، ولی که با علم ساینسی که خودشون میگن آدم باید روانشناسی اسلامی. یه کارایی در صورت میگیره. ذکروا للفاعل اقساما انهاها بعضهم الى ثمانیت و وجه ضبطها الان ما ذکروا ان الفاعل اما ان یکون له علم به فعله، علم به فعلی که زو دخل فی الفعل، یعنی ان علم باشد نه اینکه معل علم باشد. ممکنه کسی عالم باشد ولی کن فعلش ان علم نباشد، اولا یا علمش دخیل در فعل هست یا نیست. و ثانی اما ان یلائم فعله طبعا، و ثانی یعنی اونجایی که زود دخل نیست، یا اون فعل ملائم با طبعه و هو الفاعل به طبع، او لا یلائم فعله طبعه و هو الفاعل بالقصر. ول اول، ول اول یعنی چی؟ اونجایی که زو دخل هست، یعنی ان علم می باشد این فعلش، یعنی الذی له علم به فعله زو دخل فیه، اما ان لا یکون فعله به ارادته و هو الفاعل بالجبر، که بعدا میگیم چیزی به نام فاعل بالجبر نداریم، او یکون فعله به ارادته یا با اراده اون انجام میده، و حین اذن اما ان یکون علمه به فعله فی مرتبت فعله بل عین فعله و هو الفاعل به رضا، یعنی قبل از ایجاد فعل علم اجمالی ای ابهامی به فعلش داره که بشه فاعل به رضا، کما نسب علل اشراقیین که واجب تعالی را فاعل به رضا میدانن، و اما ان یکون علمه به فعله قبل فعله، نه قبل از ایجاد اشیام علم دارد، و هین ازن اما ان یکون علمه به فعله مقرونن بداء زائدن علا ذاته و هو الفاعل بل قصد، داء زائد دارد، واجب تعالی داء زائد دارد که منفعت خلق باشد، چنانچه جمهور متکلمین میگویند، و اما ان لا یکون مقرونن بداء زائد بل یکون نفس العلم منشأ لصدور المعلوم معلول، و حین اذن فاما ان یکون علمه زائدا علی ذاته و هو الفاعل بال عنایه، چنانچه مشائین میدانند، چرا؟ برای اینکه علم خداوند را علم حصولی میدانند، علم حصولی نمیتواند عین ذات بشود، ترکب در ذات پیش میاد دیگه، او غیر زائد و هو الفاعل به تجلی، چنانچه حکمت متعالی قائل هست، و الفاعل کیف ما فرض، همه این هفت قسمو هر جور که فرض کردی، ان کان هو و فعله المنصوب الیه فعلا لفاعل آخر، اگر این تحت شعاع یک فاعل دیگر باشد، کان فاعلا به تسخیر، که البته این فاعل به تسخیر رو بعضی در عرض این فوائل ندانستن، چنانچه صدرا مثلا در تعلیق شفا صفحه 243 این فرمایشو دارن، دوباره همین رو تکرار میکنه که اوقعه در نفس باشه جانم، بله دیگه، الان ما همه فعال به تسخیریم دیگه، چرا؟ برای اینکه فعالیت ما در طور فعالیت حضرت حق تعالی است، اگر این طور نگاه بکنیم همه ما فعال به تسخیریم، بله بله احسن، فعال به تسخیر، برای همین میگم مستخرش کرده، مثلا تو علوم غریبه بعضی کسی روش کار میکنن مستخر رو خودشون میکنن، فعالیت او میشه در طول فعالیت این شخص، ولی اگر در عرض فعالیت بشه اون میشه فاعل بالجبر، دقت میکنی؟ تهدیدش میکنی این کار رو بکن، اون میشه فاعل بالجبر در عرضشه، میگه آقا این کار رو، ولی اگر اصلا فعالیت اون وردی در طول فعالیت خودت، این میشه فاعل به تسخیر، الاول دوباره اینا رو تکرار میکنه، فلل علت الفاعلیت ثمانیت و اقسامن، الاول الفاعل به تبع و هو الذی له علم له به فعله مع کون الفعل ملائما لطبعه کالنفس فی مرتبه القوى طبیعیه البدنیه، نفس در مرتبه قوای بدنی، این در مرتبه قوای بدنی یعنی بر مبنای حکمت صدرای شیرازی که النفس فی وحدتها کل القوا بشود و این قوا سندیتی با نفس نداشته باشند بلکه اینها بشن مراتب نفس، دقت میکنی؟ که نفس بی مرتبت القوى الطبیعیه البدنیه، اون قوای بدنیه چی هست؟ جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه، فهیه تفعل و افعالها به تبع، این میشه فاعل به تبع، و ثانی الفاعل بالقصد و هو الذی لا علم له به فعله و لا فعله ملائم لطبعه، کن نفس فی مرتبت القوة طبیعیت البدنیه، دقیقا مثل بالا، ولیکن اند انحرافها لمرزن، در هنگام بیماری، فا ان الافعال اند ازن تنحرفو ان مجرس سهل عوامل قاسره، به خاطر یک عامل قاسره که حالا میکروب در نظر بگیرین باعث اختلالات این قوای طبیعی شده، بله قاسر، از ثالث الفاعل بالجبر و هو الذی له علم به فعله و لیس به ارادته، کل انسان یکره علی فعل ما لا یریده، فاعل بالاکراه در نظر بگیریم یا فاعل بالاضطرار رو در نظر بگیریم که غیر از فاعل بالاکراه هست که اینا هیچ کدوم در فلسفه ما قائل نیستیم، گرچه در مباحث اعتباری اینها رو باید قائل باشیم. خلط مباحث نفس الامری با اعتباری نشود. اینجا بخونیم آقا چیزی به نام فاعل بالجبر نداریم، توی فقه بحث بکنیم آقا ما فاعل مکره نداریم، فاعل بالاضطرار نداریم. الرابع الفاعل بالرضا و هو الذی له اراده لفعله عن علم، عن علم هست، اراده هم داره، و علمه تفصیلی به فعله عین فعله، یعنی بعد از که این فعل را ایجاد کرد علم تفصیلی پیدا میکنه، قبلش علم تفصیلی نداره بلکه علم اجمالی دارد. علم اجمالی به چه معنا اینجا در فاعل برضا؟ علم ابهامی کما نسبه. و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی، ای علم ابهامی بالاش بنویسیم. چجوری علم اجمالی داره؟ به علمهی به ذاته المستتبع علمه الاجمالی به معلوله، همین که علم به ذات خودش داره این علت که مستتبع علم به معلولش هم هست. چرا؟ برای اینکه تمام کمالات معلول به نحو اعلی و اشرف در علت موجود هست، چون که صد آیت نود هم پیش ماست. کل انسان یفعل الصور الخیالیه، که علمش عین ایجاد هست و علمه تفصیلی بها عین و تلک الصور و له قبلها علم اجمالی بها لعلمهی به ذاته الفعالت لها، برای اینکه علم به ذات خودش داره که مثلا میتواند یک نقشی را ایجاد بکند، حالا چه در صفحه ذهن چه در صفحه نقاشی. کفائلیت الواجب تعالی للاشیاء اندل اشراقیون، که فاعل به رضا میدانند خدا را. الخامس الفاعل بالقصد و هو الذی له علم، این یک، و ارادتون و علمه به فعلهی تفصیلیون قبل الفعل، علم تفصیلی داره قبل از فعل. این علم قبل الایجاد یک عویسه هست توی مباحث فلسفه، علم تفصیلی داره، ولی که مرحوم صدر گفت چی داره؟ علم اجمالی در این کشف تفصیلی داره. علم تفصیلی قبل الفعل به داء زائد، اونم به انگیزه زائد این فعل را ایجاد میکند، که اون انگیزه زائد چیه؟ منفعت خلق. کل انسان فی افعاله الاختیاره و الواجب عند جمهور المتکلمین. از سادس اینو بخونیم دیگه فاعل به تجلی باشه. از سادس الفاعل بالعنایه و هو الذی له علم سابق علی الفعل، علم سابق دارد، زائد علی ذاتهی، این میزه، این فاعل فاعل بالعنایه با فاعل دیگه هست. چرا زائد هست؟ برای اینکه علی المبنا در حکمت مشاء اینها قائل به علم حصولی واجبن، و علم حصولی که شد ماهیت اشیا عند العالم حضور پیدا کردن، این ماهیات که نمیتواند عین ذات واجب الوجود باشد، باعث ترکب در ذات پیش میاد، یعنی خداوند بشه مجموعه از ماهیات، لذا اینا رو میان میگن چی؟ زائد بر ذات هستن. توی مبنای خودشون همین حرف هم باید بزن، میگه این که ما علم خداوند را علم حضوری بدانیم، که ماهیت اونها نزد خداوند حاضر نیست، بلکه وجود اونها نزد خداوند حاضر هست، اونم نه به نحو مجموع که باز ترکب در ذات پیش بیاد، بلکه به نحو جمع، یعنی به نحو بسیط و به نحو اندماجی، همه کمالات اشیا در ذات باری تعالی موجود هست. بنابراین آقا توی مبنای حکمت مشا که قائل به علم حصولی حضرت حق تعالی هستن، باید بگن فاعل فاعله بالعنایه است. اصلا نمیشه قائل به فاعل به تجلی شد که بگیم علم عین ذات باشن، چون باعث ترکب در ذات پیش میاد. زائد علی ذاتی بالاش می نویسین، چون اینها قائل به علم حصولی واجب الوجود هستن. مانند چی؟ زائد علی ذاتی نفس و صورت العلمیه منشأ لصدور الفعل، اون نفس و صورت علمیه منشأ برای صدور فعل هست، من غیر دائم زائد، هیچ انگیزه هم خدا برای ایجاد ندارد، بلکه اومده چیکار بکنه؟ جلوه‌گری کنه. کنتو کنزن مخفیا، این مخفیا نیست، اصلا ما کلمه به نام مخفی توی ادبیات عرب نداریم. بعضی از آقایون که میگن حدیث جعلی، میگن آقا مخفی اصلا ما توی ادبیات اصیل نداریم، مخفی یه کلمه فارسیه، خفی داره. کنتو کنزن خفی ها میشه در صورت این چیه؟ تو اون مخفی. مخفی یا مخفی داریم توی آیات قرآن هم اتفاقا اومده. مخفی معنای آشکاره، اتفاقا معنای ضد خودشو میده. من گنجی آشکار بودم، خواستم که شناخته بشم. کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق حتی اعرف. آشکار بودم، نه اینکه با خلقم آشکار بشم. میگه خلق از هر از حق هست که به واسطه خلقش بخواد ظاهر بشه. اون آشکار بود، فقط میخواد خودش به منشأ ظهور بگذاره، دیگران او را بشناسند و مستانه غرق در وجود او بشوند. لذا این حدیث رو دقت بکنید، این مخفی یا نیست، مخفی یا هست. اون مخفی ها معنی گنج آشکار هست. و هو الذی له علم سابق. بنابراین خداوند انگیزه زائد نداشت که بخواد مثلا منفعت خلق بکند، انگیزه نداشت. زائد علی ذاته نفس صورت العلمیه من شهود صدور الفعل من غیر دائن زائد کل انسان الواقع علی جزء آلن. که بعد میگه آقا چیزی به نام فاعل بالعنایه نداریم. خب توی مباحث الهیات بالمعنی الاخص هم چون علم خداوند را علم حصولی نمیداریم، چیزی موجه به نام فاعل بالعنایه تصور نمی شود. فانه به مجرد توهم سقوط یسقط علل، که بعدش میگیم اینجور نیست، با انگیزه خودشو میاندازه که بشه فعال بل قصد. کل واجب تعالی فی ایجاده الاشیاء اندل مشائی. و صلی الله علی محمد.